بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در روایتی است در کافی که خطاب به جابر کلماتی فرمودن حضرت راجب دنیا، البته روایت مفصل قسمتیش رو که راجب دنیاست من اینجا آورده. حضرت فرمودن یا جابر مد دنیا و ما عسى ان تكون الدنيا، دنیا چیه؟ چی میتونه باشه؟ هل هی الا طعام اکلته او ثوب لبسته او امرأت اصبتها. آیا دنیا غیر از غذایی که تو میخوری، لباسی که میپوشی و زنی که مثلا با او ارتباط داری چیز دیگه ای هست؟ حضرت همان یا جابر ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا ببقائهم فیها ولم یأمنوا قدومهم الاخره. مؤمنین اطمینان ندارند به دنیا، به اینکه باقی باشند درش، و در امان نیستند به اینکه وارد آخرت بشن. یعنی هر لحظه احتمال میدن که از دنیا برن و وارد عالم دیگر بشن. بعد حضرت میفرماد یا جابر الاخرت و دار و قرار و دنیا دار و فناء و زوال. آخرت جای موندنه، اونجاست که سرزمین استقرار و قرار گرفتن و موندنه، اما دنیا دار و فناء و زوال، خانه نیستی و از بین رفتنه، دائم در حال از بین رفتنه. ولیکن اهل دنیا اهل غفلتن، اهل دنیا اونهایی که هستند که اهل و غفلتن، غافلند، فکر میکنن این دنیا موندنیه. این اگر آدم مسافرت بکنه یه نکته رو توجه پیدا میکنه، چون آدم وقتی یه جایی مسافرت میکنه، مثلا یه دو روزی سه روزی یه جایی میخواد بمونه، وقتی وارد میشه حال مثلا مراقب جاش جای خوبی باشه، نمیدونم چه و چه همه وسایلش و اینا، فرداش پس فرداش باید جمع کنه بره. ولی این همه نگرانی که اینجا جاش خوب بود نبود، نمیدونم تمیز بود نبود، راحت بود نبود، اینا تموم میشه، باید جمع کنه بره. حالا دنیا همینه، فقط کمی به نظر ما زمانش زیاد داره و الا همینه، یکی دو روز. این روایت قبلا عرض کردم که نوح علیه السلام، خب حالا قرآن در مورد دوران نبوتش 950 رو ذکر کرده، سن نوح چقدر بوده عددهای مختلفی گفتن، ولی خب بالاخره 950 سال دوران نبوتشه. روایتی داره که وقتی نوح عزرائیل علیه السلام آمد برای گرفتن جانش، تعبیر روایت این است که عزرائیل از طرف آفتاب آمد. عزرائیل البته از بقیه اجازه نمیگیره، ولی از انبیا اجازه میگیره. آمد به نوح عرض کرد که آقا اجازه میدید من جان شما رو بگیرم؟ نوح گفت این نور آفتاب چشم من را اذیت میکنه، بگذار من برم به سایه. و تعبیر روایت این است که نوح یک قدم برداشت، رفت به سایه. بعد اونجا یه جمله از نوح نقل میکنه روایت که نوح فرمود همه زندگی من، حالا مثلا حداقل 1000 سال، فرمود همه زندگی من به اندازه همین از آفتاب به سایه رفتن بود. یعنی اگر 1000 سالم عمر کنی یه لحظه بیشتر نیست. حالا ما که هیچ وقت قطعاً هیچ کدوم از این جمع 1000 سال دیگه زنده نیستن، اون قطعاً هیچ کدوم از ما 1000 سال عمر نمی‌کنه. بنابراین اگر برای نوح 1000 سال عمرش به اندازه یک قدم، یک چند ثانیه ای از آفتاب به سایه رفتنه، زندگی ما چقدره؟ یه چشم هم زدنه، طرفت و عین. ولیکن اهل دنیا اهل غفلتن و کأن المؤمنین هم الفقها یا کان المؤمنین. این ظاهرا همون کأن است. اهل فکرتن و عبره، مؤمنین گویا اینا هستن که در واقع دین شناسن، اهل فهمن، اهل فکرتن و عبره، اینها اهل تفکرند و اهل عبرت گرفتن. بعد حضرت ویژگیاشون رو بیان میکنه. لم یسمهم عن ذکر الله جل اسمه ما سمعوا به آذانهم. سرصدایی که میشنوند اونها رو از ذکر خدا شر نکرده. یعنی سر و صدای دنیا باعث نشده است که اون چرا که باید بشنوند بشنوند. ولم یؤمهم عن ذکر الله ما رأوا من الزین به اعینهم. و این چیزی که دور و برشون، این شلوغی دور و برشون تو دنیا، این زینت و تزیین دنیا، چشمهای اینها رو از ذکر خدا کور نکرده. تعبیر روایت تعبیر عجیبه، از ذکر خدا کر نکرده و از ذکر خدا کور نکرده. اصلا نگفته لسانشون رو از ذکر خدا باز نداشته. یعنی اصلا ذکر لسانی نیست. ذکر لسانی که به قول مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه لغلغه زبانه. اون چی که مهمتره، حالا گاهی از اوقات آقای بهاءالدینی از این تعبیر میکرد به ذکر، میگفت یاد، گفت اونی که مهمه یاد خداست که تو دل باید باشه، همون ذکره. حضرت میفرمان لم یسمهم عن ذکر الله جل اسمه ما سمعوا به آذانهم ولم یؤمهم عن ذکر الله ما رأوا من الزینت به اعینهم. چشم و گوششون کور و کر نشده از ذکر خدا و اون چیزی که تو دنیا میبینند و میشنوند. ففازو به ثواب الاخره کما فازو به ذالک العلم. اینها هستند که به ثواب آخرت دست پیدا میکنند، همچنان که به این علم، مقصود از این علم همین که لم یسمهم عن ذکر الله ولم یؤمهم عن ذکر الله، چون همه علم هدفش همینه، همه علم هدفش اینه که ما خدا رو بشناسیم، ذکر خدا رو داشته باشیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای همینه دیگه. صدر المتعلهین تو آخر اسفار جلد 3 یه بحثی داره، میفرماید قرآن دارد که ما بله والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. میگه این اول زندگی انسانه، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونید. بعد میگه ولی غایت رو چی قرار داد؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعد صدر المتعلهی میگوید ای لیعرفون. یه مقصود از لیعبدون ای لیعرفون، خدا رو عبادت کنید یعنی خدا رو بشناسید. میگه اصلا عبادت بدون شناخت که نمیشه و عبادت هر کس به اندازه شناختشه، بیشتر از اون نیست. بعد از این یه نتیجه میگیره، البته اون بحث دیگری داره صدرا اونجا، میگوید انسانی که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونه، وقتی هدف خلقتش لیعبدون یعنی لیعرفونه، خدا رو بشناسه، پس باید یه قوه قدرتی برای فهم و درک داشته باشه. میگه اون قدرتی که انسان برای فهم و درک داره ما بهش میگیم ذهن. ذهن رو اثبات میکنه، یکی از طرق اثبات ذهن که انجام میده از طریق این دعای است با این استدلال. حالا این تعبیر روایت ففازو به ثواب الاخره کما فازو به ذالک العلم، یعنی به همین که لم یسمهم عن ذکر الله ما سمعوا به آذانهم ولم یؤمهم عن ذکر الله ما رأوا من زینت به اعینهم. این تعبیر رو مرحوم های بهاءالدین رضوان الله علیه در مورد بعضی ها به کار می برد، می گفت فلانی نتایج علم در او هست. این خیلی ایشون، برای ایشون این تعبیر مهمتر از عالم بودن بود. مثلا این تعبیر رو مرحوم های بهاءالدین در مورد خانواده حضرت امام رضوان الله علیه به کار می برد، گفت در این خانواده نتایج علم هست. در مورد شخص مقام معظم رهبری ایشون این تعبیر رو به کار برد. من یادمه ایشون یه بار یه صحبتی شد، ایشون فرمود من از علم ایشون خبر ندارم، یعنی علم به معنای مصطلح که مثلا حالا ایشون تحصیلاتش چجور بوده اینا، ولی که من نتایج علم رو در ایشون میبینم. این تعبیر رو مثلا آقای بهاءالدین رضوان الله علیه در مورد ایشون به کار برد، من نتایج علم رو در ایشون میبینم. نتایج علم رو اونهایی که مثلا آقای بهاءالدین رضوان الله علیه چشم دلشون بازه و حقایق رو میبینن میبینن. این همین که لم یسمهم عن ذکر الله ما سمعوا به آذانهم ولم یؤمهم عن ذکر الله ما رأوا من الزینت به اعینهم. و گاهی از اوقات همین علم که به تعبیر روایات نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، علم نوره که آدم باید حقیقت رو ببینه باش، همین علم در برای کسی که به خود علم توجه کنه و غافل بشه از این که برای چیه، میشه العلم هو الحجاب الاکبر. همین علم خودش بزرگترین حجاب میتونه بشه. همینایی که ما بعضی وقتا داریم اگر داشته باشیم و مانع میشه از این که ما حقیقت رو بهش برسیم. یعنی این درس خوندنای ما هم میتونه نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، هم میتونه حجاب الاکبر باشه. بستگی داره به این که ما چجوری به این علم نگاه کنیم، با این علم ببینیم یونزر و به باشه که ما باش ببینیم چیزای دیگر رو، یا یونزر و فیه باشه خود علم رو بهش توجه کنیم فکر کنیم مثلا خبریه. اون جایی که علم روشن میکنه و ما باش حقیقت رو میبینیم، اون علمه، اونه که روایات ما قرآن ازش تعبیر به علم میکنه. و الا اونجایی که یک مجموعه مصطلحاتی است که باعث شده که ما از حقیقت غافل بشیم، این جهله، این علم نیست، این در واقع ظلمته، این نور نیست. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده زحماتی که میکشیم، اگه دنیامون رو به خاطر بعضی از این زحمات یه کمی خرابش کردیم یا خرابش کردیم، اقلا آخرتمون رو آباد کن، چون بعضی از ماها خسرت دنیا و الاخره، یه عمر تو دنیا به خودمون سختی میدیم که حالا مثلا چهار تا اصطلاح یاد بگیریم و دلمون خوش به اون اصطلاحات باشه، یا مثلا مردم به ما بگن عالم، دلمون خوش باشه به توصیفات مردم، یا مردم به ما بگن زاهد، به خودمون سختی میدیم که مردم به ما بگن زاهد. بعدش هم که تموم شد میبینیم هیچی، نه اون بر چیزی گیرمون اومد نه این بر استفاده کردیم. حالا اهل دنیا اقلا دنیاشون آباد میکنن ولو آخرتشون خراب میکنن. بعضی از ماها هم دنیامون خراب میشه هم آخرت. خدا انشالله کمک کنه به ما که اگر حالا دنیامون خراب کردیم آخرتمون رو آباد کنیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که جلسه گذشته آخر جلسه اشاره کردم، ما در مبادی خاصه گفتیم که یک بحث داریم راجع به مبادی صدوری حجت لفظی و یک بحث راجع به مبادی دلالی. در مبادی صدوری از مبادی صدوری قرآن آغاز کردیم و بعد رسید به مبادی صدوری سنت. البته در مبادی صدوری قرآن 4 مطلب رو بحث کردیم که نتیجه این بود که قرآن همان گونه که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده که در این نزولش چون وحی معصوم بوده و پیغمبر هم در دریافت و ابلاغ وحی معصوم بوده، عیناً اون پیام الهی به پیغمبر رسیده و از پیغمبر به مردم رسیده و این پیام همه چیزش الهی است، کلماتش، ترکیب کلمات و سوره ها و آیه ها و همه چیز، و این قرآن در طول تاریخ بدون تحریف بدون تغییر منتقل شده و به دست ما رسیده، بنابراین ما میتونیم از قرآن به عنوان یک منبع برای به دست آوردن امور دینی از جمله احکام شرعی یا به تعبیر وسیع‌تر فقه استفاده کنیم. بحث دیگر که میخوایم امروز واردش بشیم بحث مبادی صدوری سنته. در بحث سنت اولین بحثی که مطرح میشه خود سنت هست که سنت چیست. همطور که میدونید این رو بلدید، سنت رو به 3 چیز ما تفسیر میکنیم: قول، فعل و تقریر معصوم. وقتی میگیم قول یعنی مطلق سخنان معصوم، هر سخنی که از او صادر میشه، چه این سخن یک بار صادر بشه چه مکرر. وقتی میگیم فعل یعنی هر عملی که معصوم انجام بده، باز چه یک بار انجام بده چه مکرر. وقتی میگیم تقریر یعنی امضایی که معصوم میکنه، تأییدی که معصوم میکنه. این که عرض میکنم به خاطر این است که خب مثلا دیروز اشاره کردم در بین اهل سنت گاهی سنت خیلی محدود شده. اولا اختصاص پیدا کرده به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که حالا این تقریبا جزء مسلمات اهل سنت، بنابراین شامل سایر معصومان نمیشه. ثانیاً اختصاص پیدا کرده به فعل. در کلام جرجانی سنت اختصاص داره به فعل، اصلاً شامل قول نمیشه. تعریفی که او داره این. ثالثاً به هر فعلی نمیگن سنت گاهی اونا، فقط به فعلی که حضرت استمرار بر اون داشته میگن سنت. یعنی گاهی از اوقات سنت محدود میشه به این مقدار، فعل مکرر نبی خاتم صلی الله علیه و سلم، که این تفسیریه که بعضی کردن. بعضی از اهل سنت مثل جرجانی این تفسیر رو کرد. اما از منظر شیعه سنت همه سخنان، چه یک بار چه چند بار گفته شده باشه، همه رفتارها چه یک بار باشه چه چند بار، و همه امضاهای معصومان، نه اختصاص داشته باشه به پیغمبر، هر کی که ما بتوانیم اسمتش رو ثابت کنیم همه رو در بر میگیره. خب با این بیان معلومه که بخشی از سنت لفظیه، اونجایی که یک سخنی است از معصوم، قول معصومه، یا تأییدی که معصوم میکنه تأیید یک سخنه، کسی عبارتی میگه حضرت اون عبارت رو تأیید میکنه. گاهی از اوقات سنت غیر لفظی است، مثل اونجایی که فعل معصومه، یا تأییدی که معصوم میکنه به فعل تعلق میگیره یا به امر غیر لفظی دیگری غیر فعل که الان توضیح میدم. در مورد تأیید یا امضا یا تقریر معصوم، گاهی این تقریر یا امضا یا تأیید نسبت به یک شخص خاصه، یعنی یه نفر یه حرف خاصی میزنه حضرت همون درسته، یا یک رفتار خاصی انجام میده حضرت تأیید میکنه، که این البته گاهی در روایات ما هست. و گاهی تأیید حضرت، تأیید معصوم، تأیید یک رفتار عمومیه که ما بهش میگیم سیره، نه تأیید یک شخص خاص، که رفتار عمومی دارن مردم، حضرت این رو تأیید میکنه. این رفتارهای عمومی که ما بهش میگیم سیره، گاهی نشأت گرفته از حیثیت عقلایی مردمه، یعنی مردم به دلیل اینکه عاقلند، آدم معمولیان، هر کی باشند، هر دینی داشته باشند، هر فرهنگی داشته باشند، این رفتار رو دارن که بهش میگیم سیره عقلایی، یعنی به حیثیت عقلایی اونها مربوط میشه. گاهی این رفتار برخواسته از حیثیت دینی اونهاست، به خاطر اینکه مسلمونن مثلا این رفتار رو دارن، اختصاص داره به مسلمونیشون. تأیید معصوم میتونه تعلق بگیره به فعل یک شخص خاص یا به رفتار عمومی. اون رفتار عمومی مورد تأیید ممکنه یک رفتار عقلایی باشه، سیره عقلا، یا یک رفتار برخواسته از یک فرهنگ خاص، یک دین خاص، که میشه سیره های خاص. که البته در فقه ما به دو تا سیره توجه شده فقط، یکی به سیره عقلا که رفتاری است که برخواسته از حیثیت عقلایی انسانه و چنین رفتارهایی مشترک بین همه آدم هاست، یکی به سیره متشرعه که رفتار مسلمون ها هست از اون جهت که مسلمون هست، نه از اون جهت که آدم هن یا عرب هن یا مثلا تو فلان دوره تاریخی زندگی میکردن، نه از جهت مسلمانیشون این رفتار رو داره. به این دوتا بحث توجه شده که حالا نکته توجهش رو البته در بحث خود سیره خواهیم گفت. ولی تأیید معصومان واقعا محدود به این دوتا نیست، چون معناداره که رفتارهای مردم در زمان معصومان داشته باشن، که این رفتارها نه به حیثیت عقلایی اونها ربط داشته باشه، نه به حیثیت مسلمانی اونها، بلکه برخواسته از فرهنگ اون زمان باشه، نه دینا، مثلا قومیت عربی اون زمان یه رفتار اینطوری رو اقتضا کرده. اگر چنین رفتاری هم مورد تایید معصوم قرار بگیره، باز این در حوزه سنت قرار میگیره. بنابراین سنت شامل اقوال معصوم مطلقا، افعال معصوم مطلقا و تقریرات معصوم به این توضیحی که عرض کردم مطلقا میشه. هر چه که مورد تایید قرار بگیره، چه رفتار شخصی، چه گفتار یک شخص، چه رفتار عمومی ناشی از حیثیت عقلایی، چه رفتار عمومی ناشی از حیثیت دینی، چه رفتار عمومی ناشی از یک حیثیت خاص که حالا دینی هم نباشه، مثلا حیثیت قومی ملی، غیر از اینها، گاهی تایید معصوم تعلق میگیره به امری که در ذهن عقلا وجود داره یا در ذهن متشرعه وجود داره، حتی ولو بروز رفتاری پیدا نکرده، که اصطلاحا بهش میگیم ارتکازات عقلایی یا ارتکازات متشرعی. فرق ارتکاز با سیره در اینه، سیره آن است که در رفتار عملی پیدا میشه، ارتکاز اونه که در ذهن مردم وجود داره. حالا گاهی از اوقات ارتکاز بروز عملی پیدا میکنه و تکرار میشه و در واقع تبدیل میشه به سیره، گاهی از اوقات ارتکاز چنین چیزی پیدا نمیکنه، مثلا مجال نداره برای چنین چیزی، زمینه نداره برای چنین چیزی، مشتاق نداره که مثلا بتونه تحقق خارجی پیدا کنه، ولی در ذهن عقلا هست. که حالا اینا تو بحث‌های فقهی، حالا بحث اصولیش میرسیم، تو بحث‌های فقهی خب ما اینا رو برای هر کدومشون مثال داریم دیگه. مثلا در بحث تقلید یه بحثی که وجود داره اینه که مراجعه به متخصص در یک زمینه تخصصی یک ارتکاز عقلایی است. یعنی در ذهن عقلا این معنا وجود داره که وقتی یک زمینه تخصصی است و شما فاقد اون تخصص هستید، باید به شخصی که متخصصه مراجعه کنید. بعد میگیم که خب یکی از زمینه‌های تخصصی خود دینه، شناخت دین تخصص میخواد، بنابراین برای کسی که متخصص در دین نیست، اگر سوالی پیدا شد باید به متخصص در دین مراجعه کنه. و هم میگه مثلا تقلید ولو در صدر اسلام سیره نبوده، چون اصلا حالا دین تازه آمده بوده، ولی در ارتکاز عقلا بوده. ارتکازن عقلا میگن که آدم باید در مسائل تخصصی به متخصص مراجعه کنه و بر طبق تخصص او عمل کنه. تقلید همینه دیگه، تقلید اینه که شما به رأی یک متخصص عمل میکنید، تا وقتی عمل نکردید تقلید نیست. توجه داشته باشید، این تصور عوامی که من مقلد فلانیم این شد مقلد، نه این مقلد نیست. وقتی مقلده که بر اساس فتوای فلانی عمل کنه، رفتار کنه، تو وقتی رفتار نکردی اصلا تقلید نکردی دار. و تقلید هم اختصاص به دین نداره، این حالا اصطلاحش بر دین شده. تقلید البته اصطلاح جدیده، تقلید جدید یعنی نسبت به صدر اسلام مقصوده، ولی تقلید اختصاص به دین نداره. شما وقتی مریض میشی میری دکتر، دکتر به شما نسخه میدهد و شما به اون نسخه عمل میکنی، تا وقتی عمل نکردی نه، وقتی شما به اون نسخه عمل میکنی یعنی داری از اون دکتر تقلید میکنی، معناش اینه. اگه رفتی یه دکتر دیگه یه نسخه دیگه داد، به نسخه این یکی عمل کردی، داری از این یکی تقلید میکنی. وقتی میخوای خونه بسازی، مهندسی آمد گفت آقا اینجا خونه مثلا میخوای بسازی باید مثلا شناژش اینطوری باشه، ستونش اینجوری باشه، شما به این عمل کردی، شناژ اونجوری درست کردی، ستون اونجوری، شما داری از این آقای مهندس تقلید میکنی. بنابراین برخلاف تصور برخی که فکر میکنن این تقلیدی که در اسلام آمده ما داریم ازش بحث میکنیم، اون تقلیدیه که مثلا اقبال گفت خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد، اون تقلیدی که اقبال اونجا گفته مقصود این تقلید نیست، چون تقلید رو ما در دو معنا به کار میبریم و این یکی از مشکلات ماست دیگه. ما تقلید رو هم در پیروی بدون دلیل به کار میبریم، مثلا میگیم فلانی از غربی ها تقلید میکنه، من همجور بی خودی هر کاری اونا میکنه اینم میخواد بکنه، یا مثلا فلانی از خواننده های نمیدونم غربی تقلید میکنه، یا فلانی از هنرپیشه های غربی تقلید میکنه. این تقلید که میگیم یه معنای تقلیده که این همونیست که مثلا اقبال میگه برباد داد. یه تقلید هم این مصطلحیست که در فقه و اصول وجود داره، این یعنی مراجعه به شخص متخصص در حوزه تخصصی او. اگه من برم به پیش یه مهندسی، اون مهندس بگه اگه دلت درد میکنه فلان چیزو بخور، اینو من عمل بکنم، این تقلید اشتباهه، چون آقای مهندس مهندس پزشک نیست. این مراجعه به متخصص در امر تخصصی نیست، اون متخصص در مهندسیه نه متخصص در پزشکی. و تقلید عاقلانه ترین و عقلایی ترین شیوه است. در جایی که شما یه چیز تخصص نداری چی کار باید بکنی؟ باید مراجعه کنی به کسی که متخصصه. و قرآن هم به همین ارجاع داده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، فرموده اگه نمیدونید به اونی که میدونه مراجعه کنید. این ارجاع به همین ارتکاز عقلاست. این اگه یه جو عقل داشته باشی میفهمی که آدم که نمیدونه باید به کی مراجعه کنه؟ به اون که میدونه. خب ما در مورد تقلید میگیم ارتکاز عقلاست. این تقلید در حوزه دین سیره نبوده، بعدن سیره شده، ولی ارتکازش عقلائیان بوده. میگم این ارتکاز توسط معصومین تایید شده، یه توسط دین تایید شده، و تمام ادله‌ای رو که دال بر جواز تقلیده، چه روایات چه آیات، میگیم همه اینها تایید اون ارتکاز عقلائیست. بنابراین در محدوده تأیید یا امضا ما یه دائره گسترده‌ای رو داریم، گفتارها، رفتارها و حتی اموری که در ذهن مورد این تأیید ممکنه قرار بگیره و اگر قرار گرفت میاد در دائره سنت واقع میشه. از یه طرف دیگه اگر به داستان نگاه کنی، خود سیره ها یعنی رفتارهای عمومی یا ارتکازات یعنی اون چیزایی که در ذهن عموم وجود داره، که حالا رفتارها گاهی رفتارهاییست که به حیثیت عقلایی مربوط میشه در بین همه عقلاست، ارتکازات گاهی به حیثیت عقلایی مربوط میشه در بین همه عقلاست، میشه سیره و ارتکاز عقلا. گاهی رفتارها مربوط به یک فرهنگ خاصه یا اون اموری که در ذهن برخواسته از یک فرهنگ خاصه، میشه سیره یا ارتکاز اون فرهنگ خاص. البته بین الهلالین عرض کنم این مفهوم سیره و ارتکاز که عرض کردم متاسفانه حتی برای بعضی از علما هم روشن نیست. فرق بین سیره و ارتکاز و فرق بین اینها و حکم عقل روشن نیست، که سیره و ارتکاز عقلا با حکم عقل اینا امور متفاوتند و یکی نیستند، گاهی در هم تأثیر و تأثیر دارن، حالا بعد در بحث خودش توضیح میدیم، ولی اینا یکی نیستند، اشتباه نشد. عرض کردم ارتکاز اون امر ذهنیه، ممکنه تبدیل به رفتار عمومی بشه، سیره هم بشه. ممکن نشه. سیره یعنی اون رفتار عمومی گاهی برخواسته از ارتکازه، گاهی برخواسته از ارتکاز نیست، برخواسته از عوامل دیگری است که حالا این بر بحث خودش اشاره میکنه. حالا خود سیره و ارتکاز از یه منظر دیگری به عنوان عوامل کشف سنت میتونن مطرح بشن. یعنی ما از طریق وجود یک سیره پی ببریم به این که یک سنتی وجود داشته، یعنی یه قولی یا فعلی یا تقریری از نهی معصوم بوده که اونجایی که ما به سیره ها یا ارتکازات به عنوان دلیل تمسک میکنیم، به عنوان حجت بر یک حکم شرعی یا بر یک امر دینی به صورت کلی تمسک میکنیم، در واقع به عنوان کاشف سنت داریم به سیره و ارتکاز تمسک میکنیم. یعنی اینطوری نیست که مثلا منابع احکام غیر از کتاب و سنت، حالا عقل و اجماع که خواهیم گفت برمیگرده به سنت، مثلا یه چیزی دیگری هم باشه به نام ارتکاز و سیره. ارتکاز و سیره مثل خبر میمونه. چطور خبر ناقل سنته، برای ما سنت رو کشف میکنه، ارتکاز و سیره هم برای ما سنت رو کشف میکنه، نه اینکه خودش فی حد نفسه حجیتی داشته باشه. چون رفتار عقلا به ما هم عقلا، یا اونچه که در ذهن عقلاست به ما هم عقلا، اینها هیچ کدوم فی حد نفسه ارزش نداره مگر اینکه مورد تأیید قرار بگیر، که اون موقع که مورد تأیید قرار گرفت میاد در دایره سنت واقع میشه. همینجا اشاره کردم ما در مورد اجماع هم میدونید که دیگه این رأی مشهوره دیگه، که شیعه اجماع رو یعنی اتفاق نظر رو فی حد نفسه براش ارزشی قائل نیست، که چون مثلا همه فقها در فلان مسئله اتفاق نظر دارن پس حکم اینه. دلیل چیه؟ صرف این که اینا با هم اتفاق نظر دارن. بلکه ما وقتی از اجماع صحبت میکنیم به عنوان کاشف سیره صحبت میکنیم، به همین دلیل اجماع رو شیعه اینجوری معنا میکنه دیگه، میگه اتفاق نظری که کاشف از رأی معصوم باشه. اگر اون کاشفیت از رأی معصوم نباشه ارزشی نداره. بنابراین در واقع اجماع بله تو فوتبال میگن اونایی که رو نیمکت نشستن حق بازی ندارن. بله مشکلشون آفسایده. عرض کنم خدمت شما، برابر این سیره، ارتکاز، اجماع مثل خبر طرقی هستند که ما برای کشف سنت از اونها استفاده میکنیم. بحث از این طرق، خوب دقت کنید، بحث از خود این طرق که آیا خبر کاشف از سنت یا نه، اگر هست با چه شرایطی، آیا اجماع کاشف از سنت هست یا نه، اگر هست با چه شرایطی، آیا سیره کاشف از سنت هست یا نه، اگر هست با چه شرایطی، اگر ارتکاز کاشف از سنت هست یا نه با چه شرایطی، این بحث ها داخل علم اصوله. چون در واقع ما وقتی داریم بحث میکنیم از خبر واحد یا ارتکاز یا سیره یا اجماع، داریم بحث میکنیم از حجت بر حکم شرعی، و حجت بر حکم شرعی موضوع علم اصوله. ما اینجا بحث از اون نمیخوایم فعلا بکنیم، چون ما در فلسفه علم اصول داریم بحث میکنیم، در مبادی تصدیقی که بخشی از فلسفه علم اصوله داریم بحث میکنیم. اما وقتی ما صحبت میکنیم از این که مثلا سنت چرا حجته، خود سنت ها، نه خبر، نه ارتکاز، سیره، اجماع، اصلا سنت چرا حجته، چرا قول و فعل و تقریر پیغمبر
یا علی ابن ابی طالب یا فاطمه زهرا سلام الله علیها یا حسنین علیهم السلام، اینها حجته. این بحث دیگه بحث اصولی نیست، چون تو اصول با فرض اینکه سنت حجته میان بحث میکنن از طرق اثبات سنت، همچنان که در اصول از اصل حجیت قرآن بحث نمیشه. مسئله حجیت اصل خود قرآن جزء مسائل اصولی نیست. بله از این بحث میکنن که مثلا ظواهر قرآن برای غیر معصومین، غیر منخوت و به حجت یا حجت نیست، اما اصل حجیت قرآن رو بحث میکنن. بحثی که ما قبلا داشتیم در مبادی صدوری قرآن در واقع چی رو ثابت کرد؟ حجیت اصل قرآن رو. شما اینو ثابت کردیم دیگه، گفتیم وحی طریق معصومه، پیغمبر در دریافت و ابلاغش معصومه، قرآن همه الفاظش، همه خصوصیاتش، ترکیب الفاظ، سوره ها، آیه ها، همه چیز وحیانی است و این تغییر نکرده. نتیجه چی میشه؟ اینکه این قرآن حجته. این بحث بحث اصولی نبود تا اینجا کردیم. در سنت هم همینطوره. در سنت ما وقتی داریم بحث میکنیم، بحث میکنیم در فلسفه علم اصول به عنوان مبادی از چیزی بحث میکنیم که در واقع خود سنت رو میخوایم ببینیم حجیتش از کجاست، نه کاشف سنت رو که حالا سیره و ارتکاز و اجماع باشه یا خبر باشه. البته کاشف از سنت یه وقتی سیره و ارتکاز و اجماعه که لفظ نیستن در واقع، یه وقتی خبره که لفظه. اون بخشش که لفظ نیست میشه حجت غیر لفظی، اون بخشش که لفظه میشه حجت لفظی. در نتیجه یک بخشش مبادیش مبادی حجت غیر لفظیه، یک بخشش مبادیش مبادی حجت لفظیه. خب تمام بار حجیت سنت روی یک مفهوم استواره. اگه از ما بپرسن چرا سنت پیغمبر حجته، چی جواب میدیم؟ چرا فعل پیغمبر، قول پیغمبر، امضای پیغمبر حجته، چی جواب میدیم؟ احسن. یعنی در واقع تمام نکته حجیت در سنت آمده روی مفهوم عصمت. ما با عصمت همه اینا رو جواب میدیم. یعنی اگر عصمت نباشه تمام این داستان به هم میریزه. بنابراین دائره حجیت سنت تابع دائره عصمته. تا اون حدی که معصوم است پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام، تا اون حد سنتشون حجت میشه. مثلا اگر کسی گفت، مثل بعضی از اهل سنت، که پیغمبر فقط در دریافت و ابلاغ وحی معصومه، اون موقع فقط سخنان پیغمبر در این محدوده حجت میشه، در اون جایی که پیغمبر داره وحی رو برای مردم بیان میکنه، یعنی در دائره آیات قرآن، اما از اونجا به بعد دیگه برای مردم هیچ حجیتی نداره. اما اگر مثل شیعه گفتیم پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینها هم معصومن در امور دینی هم غیر دینی، هم معصومن از عصیان هم نسیان، هم خطا هم سهو، به این صورت مطلق اقوال و افعال و امضاهاشون میشه حجت، اون دائره گسترده سنت. بنابراین بحث اصلی ما بحث عصمت. عصمت رو در یک مرتبه‌ای قبلا اثبات کردیم در تلقی و ابلاغ برای پیامبران، ولی الان می‌خوایم فراتر از اون رو در دائره‌ای فراتر از پیامبران اثبات کنیم، که انشالله که بحثش روز شنبه، البته بحث چهارشنبه ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.